گویا کالسکچی مرا از جاده مخصوصی و یا از بیراهه می برد. بعضی جاها فقط تنه های بریده و درخت های کج و کوله دور جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکل های هندسی مخروطی، مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده می شد که گل های نیلوفر کبود از لای آنها در آمده بود و از در و دیوار بالا می رفت. این منظره یک مرتبه پشت مه غلیظ ناپدید شد. ابرهای سنگین باردار قله کوه‌ها را در میان گرفته می‌فشردند و نم‌نم باران مانند گرد و غبار ویلان و بی‌تکلیف در هوا پراکنده شده بود. بعد از آن که مدت‌ها رفتیم نزدیک یک کوه بلند بی‌آب و علف کالاسکه نعشکش نگه داشت. من چمدان را از روی سینه‌ام لغزانیدم و بلند شدم. پشت کوه یک محوطه خلوت آرام و باصفا بود، یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمی شناختم، ولی به نظرم آشنا آمد، مثل اینکه خارج از تصور من بود. روی زمین از بته‌های نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود. به نظر می آمد که تا کنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود. من چمدان را روی زمین گذاشتم. پیرمرد کالاسکچی رویش را برگرداند و گفت: اینجا شاه عبدالعظیمه، جایی بهتر از این برات پیدا نمیشه. پرنده پر نمیزنه ها. دست کردم جیبم کرایه کالاسکچی را بپردازم. دو قران و یک عباسی بیشتر توی جیبم نبود. کالاسکچی خنده خشک زننده‌ای کرد و گفت: قابلی نداره، بعد میگیرم. خونت رو بلدم، دیگه با من کاری نداشتین؟ همینقدر بدون که در قبکنی من بی سرشته نیستم. ما خجالت نداره، بریم همینجا نزدیک رودخونه کنار درخت سرو یه گودال به اندازه چمدون برات میکنم و میرم. پیرمرد با چالاکی مخصوصی که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پایین جست. من چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود. او گفت: همینجا خوبه؟ و بی آنکه منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد. من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم. پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنه‌کاری مشغول بود. در ضمن کندوکاو چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد. آن را در دستمال چرکی پیچیده بلند شد و گفت: این هم گودال، درست به اندازه چمدونه، مو نمیزنه ها. من دست کردم جیبم که موزش را بدهم. دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم. پیرمرد خنده خشک چندش انگیزی کرد و گفت: نمیخواد، قابلی نداره، من خونتونو بلدم. وانگهی عوض مزدم من یک کوزه پیدا کردم، یک گلدون راقه مال شهر قدیمی ری. بعد با هیکل خمیده گوز کردهش میخندید به طوری که شانه هایش بیلرزید. کوزه را که میان دستمال چروکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالاسکه نعشکش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت. شلاق در هوا صدا کرد. اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده مه از چشم من ناپدید شد. همین که تنها ماندم نفس راحتی کشیدم. مثل این بود که بار سنگینی از روی سینه‌ام برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. دور خودم را نگاه کردم. اینجا محوطه کوچکی بود که میان تپه‌ها و کوه‌های کبود گیر کرده بود. روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشت‌های کلفت و یک رودخانه خوش در آن نزدیکی دیده می‌شد. این محل دنج، دورافتاده و بی سر و صدا بود. من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشم‌های درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار می‌شد جایی به فراخور ساختمان و قیافه‌اش پیدا می‌کرد. وانگهی می‌بایستی که او دور از سایر مردم، دور از مرده دیگران باشد، همانطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران بود. چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم. گودال درست به اندازه چمدان بود، مو نمی‌زد، ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن چمدان نگاه کنم. دور خودم را نگاه کردم، دیاری دیده نمی شد. کلید را از جیبم در آوردم و در چمدان را باز کردم. اما وقتی که گوشه لباس سیاه او را پس زدم، در میان خون دلمه شده و کرمهایی که در هم میلولیدن، دو چشم درشت سیاه دیدم که بدون حالت رک زده به من نگاه می کرد. و زندگی من ته این چشم ها غرق شده بود. به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم. بعد با لگد خاک را محکم کردم. رفتم از بوته های نیلوفر کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشا کردم. بعد قلبه سنگ و شن آوردم و رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محو بشود، به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد. به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدهم. کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم. دیدم لباسم خاکالود، پاره و خون لخته شده سیاهی به آن چسبیده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می‌کردند و کرم‌های کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم می‌لولیدند. خواستم لکه خون روی دامن لباسم را پاک کنم، اما هرچه آستینم را با آب دهن تر می‌کردم و رویش می‌مالیدم، لکه خون بدتر می‌دوانید و غلیظ‌تر می‌شد، به طوری که به تمام تنم نشت می‌کرد و سرمای لزج خون را روی تنم حس کردم. نزدیک غروب بود، نم نم باران می آمد. من بی اراده رد چرخ کالاسکه نشکش را گرفتم و راه افتادم. همین که هوا تاریک شد، جای چرخ کالاسکه نشکش را گم کردم. بی مقصد، بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیظ متراکم آهسته راه می رفتم و نمی دانستم که به کجا خواهم رسید. چون بعد از آن که آن چشم‌های درشت را میان خون دلمه شده دیده بودم، در شب تاریکی، در شب عمیقی که تا سراسر زندگی مرا فرا گرفته بود راه می رفتم. چون دو چشمی که به منزله چراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و مأوایی برسم یا هرگز نرسم. سکوت کامل فرمان روایی داشت. به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند. به موجودات بی جان پناه بردم. رابطه‌ای بین من و جریان طبیعت، بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود، تولید شده بود. این سکوت یک جور زبانی است که ما نمی فهمیم. از شدت کیف سرم گیج رفت. حالت غیب من دست داد و پاهایم سوس شد. خستگی بی پایانی در خودم حس کردم. رفتم در قبرستان کنار جاده، روی سنگ قبری نشستم. سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم. ناگهان صدای خنده خشک زننده‌ای مرا به خودم آورد. رویم را برگردانیدم و دیدم هیکلی که سر رویش را با شال گردن پیچیده بود، پهلویم نشسته بود و چیزی در دستمال بسته زیر بغلش بود. رویش را به من کرد و گفت: حتما تو میخواستی شهر بری، راهو گم کردی هان؟ لابود با خودت میگی این وقت شب من تو قبرستون چی کار دارم؟ اما نه ترس، سر کار من با مرده هاست، شغلم گورکنیست، بد کاری نیست ها؟ من تمام راه و چاه های اینجا رو بلدم. مثلا امروز رفتم یه قبر بکنم، این گلدون از زیر خاک در اومد. میدونی گلدون راق مال شهر قدیمی ریه ها، اصلا قابلی نداره، من این کوزه رو به تو میدم، به یادگار من داشته باش. من دست کردم در جیبم، دو قران و یک عباسی در آوردم. پیرمرد با خنده خشک چندشنگیزی گفت: هرگز، قابلی نداره، من تو رو میشناسم، خونت رو هم بلدم. همین بغل من یک کالاسکه نشکش دارم، بیا تو رو به خونت برسونم. دو قدم راست کوزه را در دامن من گذاشت و بلند شد. از زور خنده شانه هایش میلرزید. من کوزه را برداشتم و دنبال هیکل قوز کرده پیرمرد راه افتادم. سر پیش جاده یک کالاسکه نشکش لکنده با دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود. پیرمرد با چالاکی مخصوص رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالاسکه. میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه بلند آن گذاشتم. برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم کوزه را روی سینه‌ام گذاشتم و با دستم آن را نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند. خیزهای بلند ملایم برمی داشتند. پاهای آنها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب با آهنگ مخصوصی مترنم بود. از پشت ابر ستاره ها مثل حدقه چشم های براقی که از میان خون دلم شده سیاه بیرون آمده باشند روی زمین را نگاه می کردند. آسایش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. فقط گلدان مثل وزن جسد مرده‌ای روی سینه مرا فشار می داد. درخت های پیچ در پیچ با شاخه های کج و کله مثل این بود که در تاریکی از ترس این که مبادا بلغزند و زمین بخورند دست یکدیگر را گرفته بودند. خانه های عجیب و غریب به شکل های بریده بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار جاده رنج کشیده بودند، ولی بدنه دیوار این خانه مانند کرم شبتاب تشعشع کدر و ناخوشی از خود متساعد می کرد. درخت ها به حالت ترسناکی دست دسته ردیف ردیف می گذشتند و از پی هم فرار می کردند، ولی به نظر می آمد که ساقه نیلوفرها توی پای آنها می پیچند و زمین می خورند. بوی مرده، بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا گرفته بود. گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه عمرم من در یک تابوت سیاه خوابیده بودم و یک نفر پیر مرد قوزی که صورتش را نمی دیدم مرا میان مه و سایه های گذرنده می گرداند. کالسکه نشکش ایستاد. من کوزه را برداشتم و از کالسکه پایین جستم. جلوی در خانه ام بودم. به تعجیل وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم. رفتم قوطی حلبی، همان قوطی حلبی که قلکم بود و در پستوی اتاقم قایم کرده بودم، برداشتم. آمدم دم در که به جای مزد قوطی را به پیر مرد کالسکه چی بدهم، ولی او غیبش زده بود. اثری از آثار او و کالاسکه‌اش دیده نمی‌شد. دوباره مایوس به اتاقم برگشتم. چراغ را روشن کردم. کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم. خاک روی آن را با آستینم پاک کردم. کوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده درآمده بود و یک طرف تنه آن به شکل لوزی حاشیه‌ای از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان حاشیه لوزی صورت او، صورت زنی کشیده شده بود که چشمهای سیاه درشت، چشمهای درشتر از معمول، چشمهای سرزنش دهنده داشت. مثل اینکه از من گناههای پوزش ناپذیری سرزده بود که خودم نمی دانستم. چشمهای افسونگر که در این حال مضطرب و متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده بود. این چشم ها می ترسید و جذب می کرد و یک پرتوب ماورای طبیعی مست کننده در ته آن می درخشید. گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باری که به هم پیوسته، لبهای گوشت‌آلوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شقیقه هایش چسبیده بود. تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم، مقابله کردم. با نقاشی کوزه ذره‌ای فرق نداشت، مثل اینکه عکس یکدیگر بودند. هر دوی آنها یکی و اصلا کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان ساز بود. شاید روح نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او درآمده بود. آنها را نمی‌شد از هم تشخیص داد. فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز یک روح غریب غیر معمولی به این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش می‌درخشید. نه، باور کردنی نبود. همان چشم‌های درشت بی‌فکر، همان قیافه تودار و در عین حال آزاد. کسی نمیتواند پی ببرد که چه احساسی به من دست داد. میخواستم از خودم بگریزم، آیا چنین اتفاقی ممکن بود؟ تمام بدبختی های زندگیم دوباره جلوی چشمم مجسم شد. آیا فقط چشم های یک نفر در زندگیم کافی نبود؟ حالا دو نفر با همون چشم ها، چشم هایی که مال او بود، به من نگاه می کردن. نه، قطعا تحمل ناپذیر بود. چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه کنار تنه درخت سر پهلوی رودخانه خشک به خاک سپرده شده بود، زیر گلهای نیلوفر کبود، در میان خون غلیظ، در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاهان به زودی در حدقه آن فرو می رفت که شیرهش را بمکد، حالا با زندگی قوی سرشار به من نگاه می کرد. من خودم را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمی کردم، ولی به واسطه یه حس جنایتی که در من پنهان بود، در این حال خوشی بیدلیلی، خوشی غریبی به من دست داد، چون فهمیدم که یک نفر همدرد قدیمی داشتم. آیا این نقاش قدیم، نقاشی که روی این کوزه را صدها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود، همدرد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا طی نکرده بود؟ تا این لحظه من خودم را بدبخت‌ترین موجودات می دانستم، ولی پی بردم زمانی که روی آن کوها، در آن خانه ها و آبادی های ویران که با خشت های وزین ساخته شده بود، مردمانی زندگی می کردند که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت های مختلف تن آنها در گل های نیلوفر کبود زندگی می کرد، میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده، یک نفر نقاش نفرین شده، شاید یک نفر قلمدان ساز بدبخت مثل من وجود داشته، درست مثل من. و حالا پی بردم، فقط می توانستم بفهمم که او همان در میان دو چشم درشت سیاه می سوخته و می گداخته، درست مثل من. همین به من دلداری می داد. بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم. بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم. آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم. چند پک وافور کشیدم و در عالم خلسه به عکس ها خیره شدم. چون میخواستم افکار خودم را جمع کنم و فقط دود اسیری تریاک بود که میتوانست افکار مرا جمع آوری کند و استراحت فکری برایم تولید بکند. هرچه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون غریب همه مشکلات و پرده هایی که جلوی چشم مرا گرفته بود، این همه یادگارهای دور دست خاکستری و متراکم را پراکنده بکند. حالی که انتظارش را می کشیدم آورد و بیش از انتظارم بود. کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسون‌آمیز شد. در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم. بعد مثل این بود که فشار و وزن روی سینه‌ام برداشته شد، مثل اینکه قانون ثقل برای من وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ، لطیف و موشکاف شده بود پرواز می‌کردم. یک جور کیف عمیق و ناگفتنی سر تا پایم را فرا گرفت. از قید بار تنم آزاد شده بودم. یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و الوان افسونگر و گوارا. بعد دنباله افکارم از هم گسیخته و در این رنگ‌ها و اشکال حل می‌شد. در امواجی غوطه‌ور بودم که پر از نوازش‌های اسیری بود. صدای قلبم را می‌شنیدم. حرکت شریانم را حس می‌کردم. این حالت برای من پر از معنی و کیف بود. از ته دل می‌خواستم و آرزو می‌کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم. اگر این فراموشی ممکن می شد، اگر می توانست دوام داشته باشد، اگر چشم هایم که به هم می رفت در برای خواب آهسته در عدم صرف می رفت و هستی خودم را احساس نمی کردم، اگر ممکن بود در یک لکه مرکب، در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستیم ممزوج می شد و بعد این امواج و اشکال آنقدر بزرگ می شد و می دوانید که به کلی محو ناپدید می شد، به آرزوی خود رسیده بودم. کم کم حالت خمودت و کرختی به من دست داد، مثل یک نوع خستگی گوارا و یا امواج لطیفی بود که از تنم به بیرون تراوش می کرد. بعد حس کردم که زندگی من رو به قهقرا می رفت.